استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. وزارت دفاع ایالات متحده ای امریکا می گوید برنامه کاهش هزاران عسکر امریکایی در افغانستان تصویب شده. ایالات متحده ای امریکا فشارهای اقتصادی بر چین را به خاطر آنچه که بدرفتاری با گروه های اقلیت مسلمان خوانده شده افزایش داد. در این برنامه خبری استدیوی پی یک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. ایالات متحده امریکا پس از کاهش نیروهای نظامیش در افغانستان، دو پایگاه بزرگ خود در افغانستان را نگه می دارد. وزارت دفاع افغانستان می گوید حملات طالبان را در چندین ولسوالی این ولایت به عقب زدند. دیروز چهارشنبه شمار بیماران مرض کووید 19 در امریکا به مقدار رکوردی و به سابقه بلند رفت. تفصیل خبرها. ایالات متحده امریکا پس از کاهش نیروهای نظامیش در افغانستان، به 2500 سرباز دو پایگاه بزرگ خود در افغانستان را نگه می دارد. جنرال مارک میلی، لیدرسیز نیروهای مسلح امریکا، این سخنان را دیروز در نشست تنظیم شده از سوی اینستیتوت تحقیقاتی بروکینگز بیان کرد. جنرال میلی نگفت که این دو پایگاه کدام ها اند و همچنان نگفته که با خروج 2000 سرباز این کشور کدام ظرفیت های نظامی کاهش می‌یابند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. وزارت دفاع افغانستان می‌گوید حملات طالبان را در چندین ولسوالی این ولایت به عقب زدند. به گفته این وزارت، طالبان بر پوسته‌های قوای امنیتی حمله کرده و در ولسوالی‌های جره، دند و معروف می‌خواستند پیشرفت کنند که در نتیجه عملیات زمینی و هوایی قوای افغان جلوی آنها گرفته شد. اداره مطبوعاتی وزارت دفاع ادعا کرده که در جریان این عملیات هوایی و زمینی 85 جنگجوی مسلح طالبان کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. ارقام تلفات توسط منابع مستقل تایید نشده و طالبان هم در مورد آن تا حال چیزی نگفتند. پاکستان از توافقنامه میان مذاکره کنندگان دولت افغانستان و طالبان استقبال کرد. اسلام آباد این موافقت را در پیشبرد مذاکرات صلح یک پیشرفت مهم خواند. وزارت خارجه پاکستان دیشب در چندین توییت خود گفته که موافقت درباره شیوه کار گفتگوها برای رسیدن به موافقتنامه صلح اراده هر دو جانب را نشان می‌دهد. در این توییت‌های وزارت خارجه پاکستان نوشته شده که اسلام آباد از دوام گفتگوهای بین افغان‌ها حمایت می‌کند تا از راه توافق همه جانبه و گسترده سیاسی زمینه برای یک افغانستان باثبات، صلح‌آمیز و مرفه فراهم شود. در کنار امریکا، سازمان ملل متحد و ناتو، برخی کشورهایی که به مسئله افغانستان علاقه‌مندند از این پیشرفت استقبال کرده که برای اولین بار بعد از 19 سال میان دولت افغانستان و طالبان چون یک سند امضا میشه.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ادامه اخبار. سربازان ارمنی تبار که در جنگ‌های اخیر منطقه مورد نزاع ناگورنو-قره‌باغ اسیر شدند، در بسیار موارد با برخورد غیر انسانی از سوی سربازان آذری روبرو شدند، از جمله لاتوکوب و توهین. در این مورد دیدبان بین المللی حقوق بشر هیومن رایتس واچ در گزارش اخیر خود خبر داده است. هیومن رایتس واچ نوشته است در ویدیوهای مختلفی که در رسانه‌های اجتماعی نشر شدند، دیده می شود که سربازان آذری اسیران ارمنی جنگ را با مشت و لگد می زنند. در بسیار ویدیوها همچنان دیده می شود که اسیران حربی ارمنی مجبور شدند به کارهای دست بزنند که توهین به شمار می رود. آنها مجبور می شوند که بیرق آذربایجان را ببوسند، از الهام علی رئیس جمهور آذربایجان ستایش کنند به نیکول پاشانیان صدر اعظم ارمنستان فحش و ناسزا بگویند و اعلان کنند که ناگورنو قره‌باغ با آذربایجان تعلق دارد. و دیروز چهارشنبه ثبت بیماران کووید 19 در شفاخانه های ایالات متحده بی پیشینه بود و این عمل کارمندان شفاخانه ها و کارمندان طبی را تحت فشار زیاد قرار داده است. در حال حاضر در شفاخانه های امریکا بیش از 100,000 بیمار کووید 19 بستر می باشند. تعداد قربانیان این بیماری در امریکا به 2,733 تن رسیده که این هم یک رقم بی پیشینه است و روزانه 200,000 نفر تازه به ویروس کرونا مبتلا می شوند که در مجموع در یک هفته شمار مبتلایان به این ویروس در ایالات متحده به بیش از 1,000,000 نفر می رسد. رابرت ردفیلد رئیس مرکز جلوگیری و کنترل از بیماری های ساری امریکا تخمین کرده که در روزهای آینده وضعیت از این هم بدتر می شود. و افزود واقعیت این است که ماهای دسامبر، جنوری و فوریه ماهای دشوار در ایالات متحده خواهند بود. پایان اخبار.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پی یک، جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. وزارت دفاع امریکا میگوید برنامه کاهش هزاران عسکر امریکایی در افغانستان را تصویب کرده. این در حال است که از گفتگوهای صلح بین حکومت افغانستان در دوحه و پیشرفت از آن در آن خبر داده می شود.
جنگ باید ختم شود و مردم افغانستان مستحقش هستند که ببینند آتش خاموش شده.
کودکان معلول در رفتن به مکتب در افغانستان با چه دشواری های مواجه هم؟
این که 12 مکتب است، بازم میره برادره که خوردش که او هم دمو مکتب است، هم میبرش هم میارش.
گزارش هم داریم در مورد این که ایالات متحده امریکا فشارهای اقتصادی بر چین را به خاطر آنچه که بدرفتاری با اقلیت‌های مسلمان خوانده شده افزایش داد. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است.
تهدید قرار میده اگر تو برای ما مثال یا انصراف نگیدیم، برای اعلان نکردیم، ما از صورت طلاق میتونم بگم اولادا را از پیشید میگیرم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید. وزارت دفاع ایالات متحده امریکا می گوید برنامه کاهش هزاران عسکر امریکایی را در افغانستان تصویب کرده. لوید ریسیز امریکا دیروز گفت که ایالات متحده دو پایگاهش را در افغانستان حبس خواهد کرد. این در حال است که از پیشرفت در گفتگوهای صلح بین حکومت افغانستان و طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر خبر داده شده و روز گذشته این گفتگوها وارد مرحله جدید آن شد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
ایالات متحده امریکا پس از خارج ساختن 2500 سرباز خود از افغانستان، دو پایگاه بزرگ خود را در این کشور نگه می‌دارد. جنرال مارک میلی، لوید رستیز نیروهای مسلح امریکا، این سخن را دیروز در نشست انستیتیوت تحقیقاتی بروکینگز گفت. جنرال میلی نگفت که این دو پایگاه کدام ها اند و نگفت که با خروج این سربازان کدام ظرفیت های نظامی کاهش می یابند. او افزود این که بعد از آن چه اتفاق خواهد افتاد مربوط به حکومت جدید امریکا به رهبری جو بایدن است. لوید رستیز نیروهای مسلح امریکا همچنان گفت که ایالات متحده چندین ماهواره و ستلایت خود را نیز در افغانستان نگه می دارد. بر اساس تصمیم رئیس جمهور دونالد ترامپ تا 15 ماه جنوری آینده شمار سربازان امریکایی در افغانستان از 4,500 سرباز به 2,000 کاهش خواهد یافت. اما جنرال میلی در ادامه سخنان خود گفت که دو مأموریت اساسی نیروهای امریکایی در افغانستان، یکی حمایت از نیروهای امنیتی افغان و دیگر عملیات بر ضد گروه‌های تروریستی القاعده و داعش، ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر گفتگو میان نمایندگان دولت افغانستان و طالبان در قطر دیروز بعد از آن به مرحله جدید داخل شد که جانبین از نهایی ساختن مقدمه و طرز العمل مذاکرات بین الافغانی خبر دادند. نادر نادری عضو هیئت مذاکره کننده دولت روز چهارشنبه هنگام شریک ساختن این خبر در دوحه به رسانه ها گفت و کمیته های کاری وظیفه داده شده که اجندای مذاکرات صلح را ترتیب دهند. آقای نادری یک بار دیگر روی برقراری آتش بس تاکید کرد.
خواستایی است که مردم افغانستان به صورت مکرر تقاضا دارند و او خاموش شدن تفنگ ها است هر قدر زودتر. او حفظ دستاوردها است با موجودیتش و در این حال چیزی را که مهم است، جنگ باید ختم شود و مردم افغانستان مستحقش هستند که ببینند آتش خاموش شده.
واشنگتن از این پیشرفت در گفتگوهای قطر که بعد از دو ماه حاصل شد استقبال کرده است. اعلامیه وزارت خارجه آمریکا گفت که جانبین تصامیم مهمی را اتخاذ کردند که زمینه مذاکرات برای حل سیاسی و آتش بس وسیع را مهیا می‌سازد. اعلامیه می افزاید که این توافق نشان می‌دهد که جمهوریت اسلامی افغانستان و طالبان برای رفع اختلافات تصمیم جدی دارند و همچنین توانایی حل اختلافات و آمادگی برای رسیدن به توافق روی مسائل دشوار را دارند. ناتو هم از پیشرفت در تلاش‌های صلح در افغانستان استقبال کرد. ینز استولتنبرگ، سرمنشی ناتو، در پایان گردهمایی مجازی دو روزه وزیران خارجه کشورهای عضو پیمان شام گذشته به رسانه‌ها گفت:
این اولین بار است که طالبان با حکومت افغانستان در واقع توانستند یک سند را با هم امضا کنند و بالای یک چارچوب مذاکرات برای رسیدن به یک راه حل صلح پایدار و چگونگی رسیدن به صلح در افغانستان به توافق برسند و اینکه برای رسیدن به این هدف چون یک گام نخست روی آتش بس همه جانبه به توافق برسند.
سرمنشی ناتو افزود که وزیران دفاع این پیمان در ماه فوریه آینده گرد هم می آیند و تا آن زمان با در نظر داشت پیشرفت در گفتگوهای صلح درباره مأموریت نظامی خود در افغانستان تصمیم خواهد گرفت. ینز استولتنبرگ افزود که اگر کدام پیشرفت در مذاکرات دیده نشود ناتو به مأموریت خود در افغانستان چون گذشته ادامه خواهد داد.
شنیدید که از گفتگوهای کس پیشرفت در گفتگوهای صلح در دوحه خبر داده شده است. در حالی که از آخرین تحولات در گفتگوها بین طالبان و حکومت افغانستان در داخل و بیرون از این کشور به گرمی استقبال شده، اما طالبان میگویند تا زمانی که دو طرف مذاکرات روی کاهش خشونت با پایان جنگ در آجندای اصلی مذاکرات به توافق نرسند، این گروه به جنگ ادامه میدهد. ذبیح الله مجاهد، یکی از سخنگویان طالبان، به رادیو آزادی گفت که جنگ تا زمانی متوقف نخواهد شد که دو طرف توافق نکنند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم نظیفه محبوبی از کابل میشنوید.
استقبال گرم از توافق تازه بین هیئت افغانستان و طالبان در قطر. شمار از طرف های دخیل در مسئله افغانستان به شمول ایالات متحده، سازمان ملل و ناتو از این پیشرفت استقبال کردند. استقبال از توافق حکومت و طالبان بر سر حل اختلاف های 19 ساله و بنیادی در مذاکرات ساله. هیئت مذاکره کننده افغانستان و طالبان روز چهارشنبه رسما تایید کردند که بر سر کار شیوه مذاکرات توافق کردند و پس از آن آجندای مذاکرات مورد بحث قرار خواهد گرفت. با آنکه از این توافق نخستین بین طرفهای مذاکره کننده در داخل و بیرون از کشور استقبال شده، اما گروه طالبان میگوید ادامه جنگ به پیشرفت در آجندای مذاکرات بستگی دارد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، به رادیو آزادی گفته که توافق بر سر کارشیوه مذاکرات از بهر آغاز مذاکرات رسمی میان دو طرف تأثیر در کاهش یا پایان نبرد این گروه ندارد، بل هر زمانی که دو طرف بر سر کاهش خشونت و پایان جنگ به توافق رسیدند نبرد سرد خواهد شد. بر بنیاد گزارش‌های رسمی در حال حاضر نبردها در 22 ولایت ادامه دارد و روزانه حداقل 10 تن در این نبردها کشته و بسیاری دیگر نیز آواره می‌شوند. این در حال است که هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان و طالبان نزدیک به 3 ماه پیش گفتگوهای نخستین را در دوحه آغاز کردند. آنچه که انتظار می‌رفت روزانه مذاکرات رسمی صلح افغانستان باشد. اکنون در حالی که توافق در مذاکرات میان هیئت‌های افغانستان و طالبان خوشبینی هایی را به همراه شده، اما هنوز مشخص نیست که هیئت های مذاکره کننده بر سر موضوعات اساسی به توافق می رسند یا خیر. نظیفه محبوبی، کابل.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی که آن را همکارم نسیم شفق پیشکش می‌کند.
هارون چخانسوری وزیر معادن و پترولیم میگوید که 68 معدن به زودی به داوطلبی سپرده خواهد شد. آقای چخانسوری امروز به خبرنگاران در کابل گفت که موضوع داوطلبی این معدن از سوی شورای عالی اقتصاد تصویب شده است. در خبر آمده که این معدن در 23 ولایت موقعیت دارند، 5 آن معدن بزرگ بوده و 800 میلیون افغانی در این معدن سرمایه گذاری خواهد شد. به گفته وزیر معدن و پترولیم، از این معدن سالانه 150 تا 170 میلیون افغانی عاید به دست می آید و حدود 3000 نفر در آن مشغول کار خواهند شد. وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گوید که 10 سردخانه برای نگهداری سیب در ولایت بامیان به بهره برداری سپرده شد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که این سردخانه ها 26 میلیون افغانی هزینه برداشته و هر یک آن ظرفیت نگهداری 25 تن سیب را دارد. به گفته آقای رستمی حاصلات سیب در ولایت بامیان در سالهای اخیر افزایش یافته است. و افغانی در برابر ارزهای خارجی در سرای شاهزاده کابل امروز چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی، 1 یورو 92 افغانی و 10 پول، 1 پوند انگلیسی 101 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 478 افغانی.
ایالات متحده ای امریکا فشارهای اقتصادی بر چین را به خاطر آنچه که بدرفتاری با اویغورها و گروه های اقلیت مسلمان خوانده شده افزایش داد. با وضع این فشارها، امریکا مانع واردات محصولات نساجی شرکت مربوط به یک سازمان نظامی چین شده. امریکا میگوید چین اقلیت های مسلمان را به کار شاقه و اجباری مجبور می سازد. برخی نکات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از فرشته نگاه می شنوید.
اداره فدرال گمرک و حفاظت از سرحدات ایالات متحده دیروز اعلام کرد که محموله های محصولات کتان چین را که در منطقه سینکیانگ از سوی اقلیت های مسلمانان ایغور تهیه می شوند متوقف خواهند ساخت. این اقدام علیه شرکت وابسته به اردوی چین است که حدود 30% کتان چین و حدود 6% کتان را در سر تا سر جهان تولید می کند. امریکا گفته که این شرکت به گونه اجباری مسلمانان ایغور را مجبور به کار شاقه می کند. پیش از این در جولای امسال وزارت خزانه‌داری امریکا هر نوع معامله مالی با این شرکت را ممنوع اعلام کرده بود. این ششمین شرکت است که محصولات آن از سوی امریکا در ماه‌های اخیر به دلیل کار اجباری در سینکیانگ ممنوع قرار گرفته. مقام‌های آمریکایی گفتند که کار اجباری از سوی چین بالای مسلمانان ایغور نقض آشکار حقوق بشر است که به کارگران آسیب جدی می‌رساند و رقابت ناعادلانه را در جهان به بار می‌آورد. این اقدام جدید آمریکا در حال اتخاذ شده که از کار اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ فقط چند هفته معدود باقی مانده است. کنگرس آمریکا در پی تصویب لایحه است که بتواند مانع وارد شدن همه محصولات تولید شده در سینکیانگ چین شود. اما شرکت‌های بزرگ در آمریکا مانند اپل و کوکاکولا علیه ممنوعیت گسترده‌تر ابراز مخالفت کردند. ایالات متحده، سازمان ملل متحد و گروه‌های عامی حقوق بشر می‌گویند بر اساس تخمین حدود 1 میلیون ایغور در اردوگاه‌های حکومت چین جبران به سر می‌برند. زندگی این اقلیت‌های مسلمان در این اردوگاه‌ها وخیم خوانده شده. چین گزارش هر نوع بدرفتاری با ایغورها را رد کرده و گفته که نگهداری آنها در این اردوگاه‌ها به خاطر آموزش‌های حرفه‌ای و مقابله با افراط‌گرایی است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وزارت دولت در امور شهدا و معلولین میگوید استراتژی را برای معلولان تهیه کرده که در آن صنوف اختصاصی برای کودکان معلول، آموزش حرفه‌ای، ویلچر برای آنها و کمک‌های مالی برای خانواده‌هایشان در نظر گرفته شده. این در حالی است که شماری از خانواده‌ها میگویند روزانه برای فرستادن کودکان معلولشان به مکتب و بازگشت آنها به خانه با مشکلات زیاد مواجهند. مقام‌های دولتی افغانستان میگویند بانک یک هنوز هم یک سیستم خاص وجود ندارد، اما در سیستم مشترک آموزشی به کودکان معلول نسبت به کودکان سالم توجه بیشتر صورت میگیرد. جزئیات بیشتر را در این گزارش تفصیلی از همکارم حمید حکیمی میشنوید.
عبدالشکور 62 ساله باشنده شهر کابل میگوید 5 فرزند معلول دارد، همه روزه برای انتقال آنان به مکتب و دوباره برگشتاندنشان به خانه با دشواری های زیادی مواجه شده است. با گفته او در حال حاضر 4 فرزندش از مکتب فارغ شدند و تنها یک پسر معلولش باقی مانده که همه روزه او را با دشواری به مکتب میبرد، دوباره به خانه انتقال میدهد.
صنف 12 مکتب است، بازم از طرف تمیرن نفر همراهش معذف میکنیم، همراهشان میره. میره برادره که خوردش که او هم دمو مکتب است، هم میبرش هم میارش. وقتی که برای او کدام مشکل یا مریضی یا کدام گپ دیگه پیدا میشه، خودم یا مادرش دست مگیره میبرش.
او میگوید که برای رفت و برگشت اولادهای معلولش به مکتب حکومت هیچ سهولتی را ایجاد نکرده است. از سوی دیگر شازیه 20 ساله باشنده ولایت کنر میگوید علاقه زیادی با آموزش پرورش داشت، اما معلولیت این شانس را از او گرفت. او در نتیجه اصابت راکت بر خانه‌شان معلول شده است.
11 سال می شود که معلول شدم. اگر جور می بودم آرمان آموزش را داشتم، اما معلولیت من را محروم ساخت.
وزارت دولت در امور شهدا و معلولین میگوید بر اساس آمار رسمی به شمول زنان، مردان، دختران و پسران حدود 1 میلیون معلول در افغانستان وجود دارد. صدیق پتمن معین پیشین وزارت معارف میگوید که در مکتب‌های شهر کابل هیچ برنامه مشخصی برای آموزش معلولان وجود ندارد و این مشکلات در نقاط دوردست نسبت به شهرهای بزرگ چند برابر است و به همین دلیل 10,000 کودک معلول از آموزش پرورش محروم شدند. در کنار حکومت شماری از نهادهای دیگر داخلی و خارجی وجود دارند که برای ارائه خدمات به کودکان معلول کار میکنند. مؤسسه آشیانه یکی از این نهادهاست که در راستای شامل ساختن کودکان معلول کارگر در مکتب کار میکند. محمد یوسف نوابی مسئول این نهاد بر رادیو آزادی گفت آنان تا پیش از سال 2013 برنامه‌هایی را برای کودکان معلول داشتند، اما به دلیل نبود بودجه و قطع شدن کمک‌های مؤسسه‌های خارجی این برنامه‌ها متوقف شدند.
و برای محافظت بیشتر برای تعلیم و تربیتش برنامه‌های خاص ضرورت داره و به حتی جای خاص ضرورت داره. توجه بیشتر در این رابطه برای صورت نگرفته. ما امیدوار هستیم که جامعه جهانی و به خصوص حکومت افغانستان در این رابطه برنامه‌های مشخص را روی دست بگیرند و تا بتوانند اینمی اطفالی که آینده از کشور هستند از زندگی درست و عادی خود به پیش ببرند.
آقای نوابی میگوید که برای کار با کودکان معلول به پرسنل فنی و امکانات زیاد نیاز است، اما این گونه امکانات در افغانستان محدود است. اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی میگوید برای آموزش افراد نابینا، ناشنوا و لال 16 مکتب در سطح کشور وجود دارد، اما معلولان فیزیکی یکجا با دیگر افراد سالم تدریس میشوند. نصیر امیری مدیر عمومی مکتب های نداره بر رادیو آزادی گفت
برای معلولان فیزیکی در معارف هیچ محدودیتی وجود ندارد. آنان می توانند که در کنار دیگر دانش آموزان به آموزش خود ادامه دهند. تلاش کردیم که برای معلولان فیزیکی مکتب ابتدایی در نظر بگیریم، اما صنفهای خاص برای آنان وجود ندارد.
اما وزارت دولت در امور شهدا و معلولین می گوید در هماهنگی با مؤسسه های بین المللی و داخلی یک راهکار 10 ساله را برای معلولان تهیه کرده است که در آن صنف‌های اختصاصی به کودکان معلول، آموزش حرفه، ویلچر برای آنان و کمک مالی به خانواده‌هایشان در نظر گرفته شده است. ضیاءالحق فضلی سخنگوی وزارت بر رادیو آزادی گفت
به این استراتژی به طور واضح برای اطفال و همچنان افراد دارای معلولیت فرصت‌های تعلیمی و تحصیلی وزارت معارف مکلف گردیده که در مکاتب رامپ، لیفت و سایر ضروریاتی که باید برای یک معلول چی طفل باشد چی جوان باشد ضرورت است مهیا سازد تا بتوانند از نعمت تعلیم و تحصیل برخوردار شوند.
این در حال است که بر اساس معلومات وزارت معارف به دلیل ناامنی عرف و عنانات ناپسند، فقر و مهاجرت، حدود 3.7 میلیون کودک در افغانستان از آموزش و پرورش محروم ماندند که 60% درصدشان دختران هستند.
دیدگاه ها، پیشنهاد ها و انتقادات خود را از طریق شماره 818 افغان بیسیم بر رادیو آزادی بفرستید.
حال توجه کنید به یک گزارش در مورد همگیری ویروس کرونا که بیشتر کشورهای جهان را متاثر ساخته. بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که به عقیده شمار زیاد دانشمندان جهان، بیرون رفت از بحران ناشی از همگیری ویروس کرونا با یافتن واکسین در برابر آن ارتباط مستقیم دارد. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد یا UNCDTD گزارش داده که بعید به نظر می رسد که هر گونه بهبود اقتصادی این خسارت بزرگ را جبران خواهد کرد. همگیری ویروس کرونا باعث تزلزل وضعیت اقتصادی در سرتاسر جهان شده. بسیاری تحلیلگران آن را جدی‌ترین بحران اقتصادی از جنگ دوم جهانی به این سو دانستند. به اساس بررسی‌ها، همگیری ویروس کرونا تقریبا همه کشورهای جهان را متاثر ساخته. تا اکنون بیش از 63 میلیون تن در جهان به ویروس کرونا مبتلا شده و حدود 1.5 میلیون تن هم در نتیجه بیماری ناشی از آن جانهایشان را از دست دادند. از آغاز همگیری ویروس کرونا تا اکنون بیش از نصف نفوس جهان محدودیت‌های ناشی از آن را تجربه کردند و این نخستین بار است که چنین اقدامات محدود کننده در همچو مقیاس بزرگ عملی می‌شود. شماری از حکومت‌ها، از نهادها، خانواده‌ها و افراد آسیب پذیر حمایت مالی کردند که هزینه آن از ماه مارچ سال 2020 میلادی تا اکنون بیش از 12 تریلیون دلار تخمین شده. در ماه‌های اخیر سال 2020 میلادی، گسترش موج دوم همگیری ویروس کرونا بیشتر در اروپا، ایالات متحده آمریکا و سایر مناطق جهان ثبت شده. تقریبا همه دانشمندان جهان به این باورند که بیرون رفت از بحران ناشی از همگیری ویروس کرونا با یافتن واکسین در برابر آن ارتباط مستقیم دارد. شرکت پیشتاز تهیه کننده واکسین در آمریکا مدرنا و شرکت‌های بیو ان تک و فایزر در اروپا تلاش‌هایشان را برای به دست آوردن اجازه عرضه واکسین این شرکت‌ها در آمریکا و اروپا آغاز کردند. طور مثال شرکت فایزر در اوایل ماه نوامبر گفته که می تواند امسال 50 میلیون دوز واکسین برای حفاظت از 25 میلیون تن را تولید کند و این تولید را در سال 2021 میلادی به 1.3 میلیارد دوز خواهد رسانید. به عقیده کارشناسان با جمعیت جهانی حدود 7.5 میلیارد تن، این مقدار واکسین قطره در بحر خواهد بود. تلاش‌های پوهنتون آکسفورد بریتانیا و سایر دانشمندان جهان هم برای ساختن واکسن کرونا ادامه دارد. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد که در ژنو مستقر است، هشدار داده که با توجه به میزان خسارات ناشی از همگیری کووید 19، بعید به نظر می‌رسد که هر گونه بهبود اقتصادی این خسارت بزرگ را جبران کند. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد 19 نوامبر در یک گزارش گفته که پیامدهای اقتصادی همگیری ویروس کرونا تا مدت‌ها در آینده هم به طور خاص توسط فقیرترین و آسیب‌پذیرترین افراد احساس خواهد شد. در این گزارش همچنان اشاره شده که فقر جهانی برای نخستین بار از بحران مالی آسیا در سال 1998 میلادی در حال افزایش است. تحلیلگران پیش بینی می کنند که همگیری ویروس کرونا از خود بازندگان و برندگان اقتصادی را بر جا خواهد گذاشت. به نظر می رسد چین، کشوری که ویروس کرونا برای اولین بار در شهر ووهان در آن شناسایی شد، از بدترین حالت در حال بیرون رفتن است. اقتصاد چین در 3 ماه نخست سال 2020 میلادی 6.8% کاهش یافت، زیرا فابریکه ها در سرتاسر این کشور تعطیل شدند. از سال 1992 میلادی، از شروع ثبت آمار 3 ماهه در این کشور، نخستین باری بود که اقتصاد چین منقبض می شود. تحلیلگران میگویند به نظر می رسد که ترکیب اقدامات محدود کننده و برخی محرک های اقتصادی حکومت چین نتیجه داده است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی یا OECD پیش بینی می کند که تولیدات ناخالص داخلی جهان در سال 2021 میلادی 5% کاهش خواهد یافت. با این حال، به گفته سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، این امر به عوامل زیاد بستگی دارد. از جمله، احتمال شیوع موج تازه همگیری ویروس کرونا، چگونگی رعایت اقدامات و محدودیت‌های صحی، اطمینان مصرف کنندگان، وضعیت کسب و کار، میزان حمایت مالی حکومت‌ها برای حفاظت و کمک به مشاغل در افزایش تقاضا خیلی مهم است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سید سمی عباس.
ایالات متحده آمریکا پس از کاهش نیروهای نظامیش در افغانستان به 2500 سرباز دو پایگاه بزرگ خود در افغانستان را نگه می‌دارد. این را جنرال مارک میلی لویدریسیز نیروهای مسلح آمریکا گفته است. وزارت دفاع افغانستان می‌گوید حملات طالبان را در چندین ولسوالی ولایت کندهار به عقب زدند. پاکستان از توافقنامه میان مذاکره کنندگان دولت افغانستان و طالبان استقبال کرده است. اسلام آباد این موافقت را در پیشبرد مذاکرات صلح یک پیشرفت مهم می‌خواند. سربازان ارمنی تبار که در جنگ‌های اخیر منطقه مورد نزاع ناگورنو-قره‌باغ اسیر شدند، در بسیار موارد با برخورد غیر انسانی از سوی سربازان آذری روبرو شدند. دیروز چهارشنبه ثبت بیماران کووید 19 در شفاخانه‌های ایالات متحده بی پیشی نبود.
با سپاس از همکارم سید سمی عباس که سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش کرد. حال توجه کنید به برنامه رهبران زن که با هم می‌شنویم.
رهبران زن.
سلام علیکم دوستان عزیز، خدا کنه که جور و سلامت باشین. عفیفه ساکب هستم با تقدیم یکی دیگر از برنامه های رهبران زن. در این هفته باز هم در خدمت شما قرار دارم. در این برنامه باز هم دو مهمان خود داشتیم که بانو حبیبه یارمن، فعال حقوق زن و آمری سارنوالی من خشونت علیه زن و تخلفات اطفال در اداره سارنوالی استناف ولایت هلمند و سارنوال خانم مهوش جمشیدی کریمی، ماستر حقوق جزا و جرم شناسی از کابل با ما خواهند پیوست و بانو یارمند روی خط هستند. سلام بانو یارمند، خوش آمدین به برنامه رهبران زن.
زنده و سلامت باشیم خانم محترم. سلام های خود خدمت شنوندگان محترم رادیو تقدیم میکنم. خدا کنه که امروز با بسیار صلح و آرامی و خوبی و موفقیت همه همشهریانی که در افغانستان هستند و دور از افغانستان به خوشی و سرور و شادمانی شروع کرده باشند.
انشالله، امیدواری همه ما همی است. میخواییم در آغاز از بکراند کاری شما بشنویم که قبلا در کدام بخش ها کار کردین و چی تجارب دارین از فعالیت هایی که داشتین.
خوب زنده و سلامت باشیم. قسمت های زیادی در ارگان های زیاد مختلف وظیفه انجام داریم. دوری ابتدایی را من در ولایت هرات به پایان رساندم و باقی را در ولایت هلمند، چون عروسی شدم در زمان طالبا. بر چند سال تحصیلات من توقف کرد. در سال 1382 بود فکر کنم که شامل سنف 12 و شدم. بعد از او عالی دار معلمی خواندم. بعد از او رفتم در یکی از لیسه های ولایت هلمند به صفت معلم در اوجا مقرر شدم. خب بعد از معلمی 10 سال در اینجا معلمی کردم. بعد از او در اینجا مقرر شدم به صفت معاون یک اینجا. و در او زمان در سال 1384 نرفتم شامل عالی دار معلمی هم شدم. در یک مکتب لیسه تجربوی ولایت هلمند هم به صفت معلم وظیفه انجام دادم.
بله.
بعد از او رفتم در مؤسسه برک به صفت کارمند اجتماعی وظیفه انجام دادم. بعد از دو سال به سال 2012 رفتم به حیث مشاور حقوقی قماندانی امنیه ولایت هلمند در بخش اوناسیه مشاور حقوقی بودم که بیش از مو سالها 200 الی 300 قضیه ما ثبت کردم. چون دیگه خانوما قدر سواد هم نداشتند که در قماندانی امنیه بودن و کم خانوما حاضر می شدن که در اوج وظیفه انجام بدن. قضایا هم بی حد بی نهایت زیاد بود. سال 1393 از پوهنځی حقوق علوم سیاسی فارغ شدم و در سمستر هفتم بودم. در سال 1393 که رفتم سارنلی استیناف ولایت هلمند به حیث کارآموز به مدت 2 سال من وظیفه در اوجا انجام دادم که به سال 1395 رسمی به صفت سارنوال مقرر شدم. یک سال سارنوال تقریبی من خشونت بودم، در یک سال سارنوال تحقیق من خشونت. تقریبا مدت 3 سال میشه که به حیث آمری سارنوالی من خشونت علی زن و تخلفات و اطفال فعلا وظیفه انجام میده.
ماشاءالله شما واقعا یک خانم فعال هستین. تجارب زیاده و جاهای زیاده فعالیت و کار داشتین. ما گفتین خانم ها کمتر حاضر به اجرای وظیفه در بخشای قضایی می شدن. شما از خود می شه بگوین که شما با چی هدف انگیزی خواستین در این بخش کار بکنین و چی مشکلات را پشت سر گذاشتین؟
در سالهای 2000 و 2006 بود که ما در همراه یک نهاد بود ما در اوز فعالیت داشتم و در بخشای مختلف.
بله.
در سطح ولایت هلمند خب بعض وقتا رسانه ها از ما خواهش میکردن تا ما بریم در محبس بخش خانوما ما دیدن داشته باشیم ببینیم که اونا چی مشکلات ها چی چالش های دارن در اونجا. زمانی که ما در محبس میرفتیم اونا به یک سردوچار یک مشکلات گوناگونی بودن.
بله.
که خانوم ها حتی جای بودو باشد واسه ای نبود مواد بیداشتی از اونا وقت و زبان برشان تهیه نمیشد چون ما در اون زمان از بخش اقلی و قضا و ایگفا ما بسیار به دور بودم. خب اونا پیش ما گریان میکردن مثلا دوسیه ما در کجا قرار داره اگر در کدام مرحله قرار داره دوسیه ما رسیدگی نمیکنه مثال ما وکیل نداریم. خب این همی انگیزه باعث شد یگانه خانم بودیم سیوی و چیزا روان کردم مرکز بعد از 4 ماه دیدم که بر ما زنگ آمد که مرا در انترویو خواست و زمانی که ما در قماندانی امنی وظیفه انجام میدادم مثال دخترها فرار از منزل میشد یا مورد خشونت قرار میگیرید یا با اثر چل و فریب و بعضی از جوان ها اونا فریب میخوردم بالای از اونا تجاوز صورت میگیرید اونا بالاخره میامدم در قماندانی بالاخره اونا خیلی به مشکلات ها دچار بودم. خب امی انگیزه ایجاد شد که ما باید در امی بخش قضا و قضایی ما باید وظیفه داشته باشم که ما بتانم که یک اندازی از مشکلات و چالش های از داره روزی برسه که من حل بکنم.
بله.
خمه توانستم به بسیار پیروزی های دست پیدا کردم. یک ساختمان بسیار ناچیز و کوچک در اوجه ما ایجاد کردیم که تا حال فعلا هم از او استفاده میشه. دو اتاق است و یک باب تشناب است و یک دهلیز است. یک جای جداگانه مثلا یک خانم که از بروسلی دوری خیامی ما دوره به یک سرباز دوره یک جای را برای ما دو ایجاد کرده دیگر که تا حال هم از اوجه استفاده میکنه. یک خانم هم از خانم ما پلیس ما خودم انتخاب کردم که بسیار یک خانم شریف و خوب و با مسئولیت است در اوجه مقرر کردم که زمانی که همون 24 ساعت یا 70 بیش از 70 ساعت یک خانم در قماندانی تحت نظارت قرار داره در اوجه بدوباش میکنه.
بله بسیار تشکر. خب امی موضوعات تحقیق و حل و فصل قضایا بیشتر امی بخش های قضایی به جزا و مجرمین و جرایم و ایگه پا سر کار داره. یعنی شما منعیس یک خانم چقدر با این موضوعات وقت روبرو میشین چقدر روحیات شما تأثیر میگذاشت و برعکس شما چقدر قاومت در مقابل این قضایا میخواستین که عمل بکنین و پیگیری از این کوشش بکنین؟ چرا در جامعه ما یک ذهنیت وجود داره که میگن خانم‌ها ضعیف هستن و در بسیاری از موارد مختص به آقایان میدانن که یعنی اونا میتونن پیش برن به این وظایف و خانم‌ها نمیتونن.
زمانی که من محبوسین ما دیدن میکردم از مرکز اصلاح اطفال دیدن میکردم به بسیاره بیتاب و شتابانه میخواستم باید احمل انفار بکنم. اینمی باعث کامیابی میشد که من با ارگانهای عدلی و قضایی یعنی راه پیدا کردم. شبها مرا خواب نمی برده قسمت فکر میکنم میکردم که من چی قسم ما بتانم که یک حکومت برای از اونها بکنم. تمام روز در رادیو ها در رسانه ها بحثی بود همراه نهادهای مدنی همراه بعض دیگر اینجوها من میگفتم که اینمی خانوم ها با واقعا مشکلات دارن. مثال یک دختر خانوم که از ولایت نیمروز بود مثال در ولایت هلمند رو به یک گمسولی دو دست رو به شوهر می داده بود با مورد لحت و کوب شکنجه او قرار گرفته بود بارها و بارها او مورد تجاوز قرار گرفته بود. زمانی که من می رفتم اونا مشکلات های خود به من بیان میکردن اونا فکر میکردن که من یک دادخواه از او هستم. اون دخترکا مقبول دخترکا اونا رو در بغل می گرفتم همراهشان گریه میکردم همیشه جلسه ها داشتیم به خود مقام ولایت به اوج بیان میکردم از اون طریق چندین در سال 2007 2008 چند تا دختر که مورد خشونت قرار گرفته بود مورد تجاوز قرار گرفته بود من خود اونا را از والی صاحب ترم بسیار تشکر میکنم. در اون وقت که ما امرای ما همکار بود انتقال دادم در خانه امن کابل. حتی من در اون زمان دو سه شب در خانه امن کابل در اوج بودم تا که دخترها کار در اوج جای جای کردم، از موخانه ها دیدن کردم، باز بعد برگشتم در ولایت هلمند. این سال خوشبختانه که ما یک محکمه اختصاصی معنی خشونت و تخلفات اطفال هم ایجاد شده که به زودترین فرصت پرونده های از دوار ما محال محکمه میکنیم.
بله، بسیار تشکر بانوی آرمن. بعضی از خانم ها شاکی هستند، میخوایم نظر شما را داشته باشم و گفتنی شما را بر او تعداد از خانم های فعال که اینا انتخاب کردن امو بخش کاریشان بر خدمت و بهبود زندگی بر زنای دیگه که اونا معروض به خشونت هستند یا قربانی خشونت قرار میگیرن. ما در برنامه قبلی یک خانم از ولایت اروزگان داشتیم که اونا شاکی بودن که به هر جایی که مراجعه کردن کسی به مشکلشان نپرداخت و مورد خشونت قرار گرفته بودن. یعنی شما برای خانما چی است؟
ما هم در این ولایتی که ما هستم، ولایت هلمند، مثال کمیسیون مستقل حقوق بشر است، ریاست امور زنان است و بعضی از ارگان‌های دیگه که ما همیشه جلسه ها دایر میکنیم. ما سر از این موضوعات بحث میکنیم. زمانی که یک خانم نمیفهمه سارانالی و محکمه و دیگه زیاد بسیار به دور است، خوب اونو عرضه خودم میاره یاد او کمیسیون حقوق بشر یا در ریاست امور زنان، اونو عرضه شراجع میکنن با سارانوالی. خوب سارانوالی خودش گان اجرایی میباشه، مثال کمیسیون حقوق بشر است، گانها به خاطر آزادی یا به خاطر مرد کنند، خانمها کار میکنن، اینا نمیتونم که مثال اجراعات بکنم بدون از این که برش یک مشوری حقوقی بدم.
یعنی دادخواهی برش میتونن بکنن، یعنی یک راهنمایی. حال بسیاری از خانم‌ها هستن در قرا و قصبات در ولایات که اینا سواد ندارن، آگاهی ندارن، بلد نیستن، پس امی خانم‌های فعال است که بر اینا آگاهی میده، مثلا برشان کمک میکنه، راوچار برشان نشان میده که اینا از کجا آغاز کنن، به کجا برن. خب به هر حال بانو یارمند، برخی از خانم‌ها اتو میگن که بسیاری اوقات با قضایای خشونت علیه زنان برخورد مردانه صورت میگیره، به نظر شما چیگونه است این موضوع؟
خب اون نظر به هر شخص که مثال یک وظیفه را انجام میده، خودش باید قاضی قضاوت خودش باشه که چقدر مسئولیت، چقدر درد یک خانم احساس میکنه، چقدر مسئولیت احساس میکنه. بارها مکتوبا حتی در قانون و در شده در خود قانونی معنی خشونت حق اولیت داده شده، حق اولیت به قضاوت معنی خشونت داده شده. نمیفهمم، شاید به بعضی از ولایات باشه و بعضی از دیگر ارگان ها باشه که یک برخورد مثال مرسالاری در مقابل از انجام بوده. خب همیشه ما شاهده حال هستیم که به بسیار به وقت قضای خود ما محال محکمه میکنیم. محکمه همیشه کوشش کرده حق و اولیت به قضای معنی خشونت و به قضای اطفال یعنی داده شده. یعنی خود ما باید خود مسئول بدانیم، پیش وجدان خود باید، از وجدان ما از ما راضی باشه تا که ما به یک درد خانم رسیدگی
کرده بتانیم. خب این سوالات است که بسیاری اوقات خانما، چون ما در لابلای برنامه‌ای که هفتوار با او میپردازیم، بعض از خانما همچو سوالات می داشته باشن و ما مجبور هستیم این سوالات اونا را با شما کاراگاه ها نیز شریک بسازیم. بعضی از خانما میگن وقتی که قضیه می داشته باشن در محاکم مراجعه میکنن به دلیل عدم خودکفایی اقتصادیشان، آگاهی، سواد و فرصت‌های مناسب و همچنان مشکلاتی که گفتم میشه فساد اداری هم وجود داره و بعض اوقات از این خانما در مقابل حل و فصل قضایاشان خواستهای صورت میگیره که اینا را در یک مزیقه، در یک تنگنا قرار میده. به نظر شما این مشکلات چگونه میتونه رفع شوه و یک خانم بتونه به حقش برسه و به گونه عادلانه؟
او و خود شخص برمیخوره. خانم محترم باید زمانی که دادخواهی میکنه حتی دچار مشکل میباشه و باز هم این خو یک خشونت بزرگتر از او شد که از او یک خواست نامشروع صورت میگیره، باز هم باید پیامی ببینیم این خانم های متضرر ای است که باز دادخواهی کنیم، باز دادخواهی کنیم، باز دادخواهی کنیم تا که این امو پیریزی خود به دست بیاره. من نمیگم تمام مردم ما خوب است، شاید این امو تو اشخاص پیدا میشه که به مقابل از این که مثال قضیه شهل فصل بکنه، دست به فساد اداری میزنه، یک خواست نامشروع از او میکنه، باز هم این خانم ها بسیار قوی باشن، بسیار با جرأت باشم، بازم دادخواهی بکنم، بازم عریضه بکنم، باز شکایت بکنم و مقام بلندتر دمو مثال به دیگه ارگان باید اینا من از صدای خودم بکشم.
بسیار تشکر بانو یارمند، با شما می باشیم و بازم بحثای خود داشتیم. و آل مهمان دیگر ما خانم مهوش جمشیدی سارنبال و ماستر حقوق جزا و جرم شناسی از کابل روی خط وصل هستند و می خواهیم که از اونا هم بعض سوالات داشته باشیم. بانو جمشیدی کریمی، سلام بر شما و خوش آمدین به برنامه رهبران زن.
سلام علیکم، سلام خدمت شما و شنونده محترمتان، مادر خدمت.
تشکر بانو جمشیدی، می خواهیم از شما هم بشنویم که شما خودتان یک معلومات در مورد فعالیت هایتان و مصروفیت هایی که دارین بر ما لطف کنین.
ما در سال 1385 بعد از فراغت از پانتون به چوکات ریاست سرانولی سیناف ولایت رود مقرر شدم و در بخش های مختلف فای وظیفه کردم. اخیرا مدت تقریبا 3 سال هم من حیث سرانول ابتدایی شهری در ولایت رود انجام وظیفه کردم.
در این مدت که شما کار کردین، فعالیت کردین، به نظر خودتان چقدر تانستین بر خانمای دیگی که معروض به خشونت هستن یا قربانی خشونت قرار میگیرن خدمات ارزنده انجام داده باشین؟
طبعا وقتی که خانم ها در ارگان های دولتی فای وظیفه میکنن، برای سایر خانم هایی که نیاز دارن که مشکلاتشان از طریق ادارات حل بشه، برای از اونها یک پشتوانه بسیار خوبی هستن. خانم ها در مجموع به خاطر که یک فرهنگ افغانستان طوری هست که خانم ها که در خانه هستن، اونا یک کم تحت تأثیر بیشتر مردها قرار دارن. به شکل میشه گفت که جامعه بسته است برای خانم ها. طبعا وقت مراجعه میکنن، یک خانم با یک خانم با پشت یک میز اداره دولتی روبرو میشن، با یک احساس آرامش بهتره و به صورت راحت تر میتونن مشکلات خود در میان بگذارن. و طبعا خانم ها هم با امو احساس همدردی که با سایر هم جنسان خود دارن، میتونن به رفع مشکلات از اینا به شکل بهتر رسیدگی کنن.
بله، بسیار تشکر بانو جمشیدی. شما قبلا در ولایت هرات ایفای وظیفه می کردین؟
بله.
در ولایت هرات خانما چقدر از لحاظ ای که به حقوقشان می رسیدن مشکل نداشتن، یا ای که چقدر با خشونت های مواجه بودن شما در جریان بودین و چقدر خانما مراجعه می کردن، بیشتر مشکلاتشان از چی بابت بوده؟
خشونت ها که معمولا از طریق خود ادارات زیصلا و ریاست امور زنان و وزارت امور زنان همیشه داده میشه. و انواع خشونت ها هم میفهمید که خشونت ها زیادتر لطکوبی ها، خشونت های فیزیکی روحی روانی بود، با خانم ها با اونها مواجه میشن، خصوصا در ولسوالی های دوردست اونا زیادتر مورد خشونت قرار میگیرن. خوشبختانه که این میشه برای شما بگم که لوی سارنوالی در مجموع طوری توال عمل کرده که تانسته که اعتماد کل خانم ها و خانواده ها رو جذب کنه.
بسیار تشکر. و شما خودتان وقت در این بخش خواستین کار بکنین، فعالیت بکنین، با چی هدف خواستین در این بخش وارد شوین و چقدر حمایت خانواده و اجتماع را با خود داشتین؟
واقعا به خاطر برابری با حقوق مردها و زنها از ابتدا بسیار علاقه‌مند همین موضوع بودم. در خانواده که بودم میخواستم همیشه با برادرای خود از یک حقوق و مساوی برخوردار باشم و همیشه میخواستم که عدالت در بین هر قضیه موضوعی که مطرح میشه اما به شکل عادلانه بررسی شه، چی از طرف پدر میشه چی از طرف مادر میشه. اول از این استپ شروع شد چیم. بعد آن که از فاکولته هم فارغ شدم، علاقه مندیم به همین تطبیق عدالت و قانون بسیار زیاد بود که خوشبختانه توانستم به ارگان لوی سارنوالی را پیدا کنم. در این ارگان هم تانستم با حمایت مقامات موفق و واقعا برخورد با اینی که از مقامات عالی لوی سارنوالی توانستم که من ضمن این که من توانستم پیشرفت هایی که خواسته باشم برسم، و اکثریت خانم ها هم حالا میبینیم که بسیار علاقه‌مند شدن و در شبکات لوی سارنوالی تعداد زیادی از خانم ها جذب شدن،
سال تطبیق قانون و عدالت نقشش بسیار موثری را ایفا میکنند.
بله، و خود خانم ها چقدر با مسئولیت در یک بخش که کار میکنند دلسوزانه و با مسئولیت پیش میرند.
خوشبختانه یک موضوع بسیار خوب است که من میخوام به شما پیشنهاد بدم که ایره اگر شما از مراجعین اداره پرسان بکنین، اکثریت خود اینا میایند به شبهات که میایند میگن ما بسیار از کارکرد و عملکرد خانم ها راضی هستیم.
بله.
و بسیار ابراز رضایت میکنن که این خود نشاندهنده این است که خانم ها واقعا توانستن که با توانمندی که دارن به شکل بسیار صادقانه و پاکنفسی کار کنن.
و میخواییم امو احساس شما را بدانیم در امو موقعی که شما یک قضیه را به صورت عادلانیش پیش میبرین و موفق میشین که او خانمی که متضرر واقع شده را به عدالت برسانین.
امی که وقتی که ما یک قضیه را به شکل قانونی از او اجراات میکنیم و معامله جزی فلای از او میسازیم، و زمانی به روبرو میشیم که همون خانم پس آمده برای تشکری از ما، این واقعا برای ما جای بسیار خوشی است و برای ما بسیار مسرت شد که خانم ما متضرر بعد از مدتی میایه به صرف برای قدردانی
بله.
برای ما هم همی کفایت میکنه.
بسیار تشکر. و از بانو یارمند هم میخواییم همی سوال بپرسیم که بانو یارمند، شما آیا چنین تجربه را که بانو جمشیدی کریمی گفتن هم داشتین؟
خب تایی هر سال که ما قضای را بررسی میکنیم و محول محکمه میکنیم، موفقیت راه پیدا میکنم، باعث موفقیت از اونا میشه، باعث خوشحالی و سرفرازی از اونا میشه، اونا از شهر یمو ظالم خلاص میشن. یعنی بارها و بارها از طریق تلفن، حتی مراجعان همسرانی از جای دوری میایم میگم ما میخواییم که بر شما یک توفه را تهیه کردیم، به مثلا یک خواهیت یک خم برای ما تهیه کردم، پس ما برای از جوامی دارم میگم جای نیست که شما برای ما توفه بیانیمی، این فرض ما هست، این مسئولیت ما هست. یعنی او قدر او از ما خورسند میباشه،
اینمی
باید افتخار ماسته، اینمی باید خوشبختی ماسته، اینمی باز هم ما را از این بیشتر وادار میکنه که ما یعنی مسئولیت خود بیشتر ما احساس بکنیم، بیشتر ما کار و زحمت بکشیم تا که ما بتانیم یک مشکل هموطن، یک مشکل یک خانم ما طبق امو قانون حل بکنیم.
بله. خب بانو مهوش جمشیدی کریمی، شما در کناری که از ابراز خوشی کردین که یک احساس خوب به شما دست میته وقتی یک خانم از یک مشکل نجات میتین و کارتان مؤثر واقع میشه، در کنارش گاهی وقت با تهدیدات هم مواجه شدین، چرا بعض قضایا که میباشه خب بین دو طرف است و یکی متضرر است و یکی عامل خشونت است. خب امو کسایی که قرار است به جزا برسن و حق طرف مقابل باید از اونا گرفته شوه، گاهی از طرف اونا شما تهدید نشدین؟
طبعا، چرا، بار بار، حتی در بعضی موارد میفهمیم که در داخل شعبه عاملین خشونت وقتی که میبینیم که خشونتشان ثابت هست و واقعا زن صدمه شدید دیده ایجاب میکنه که او را توقیف کنیم، عاملین از در داخل شعبه تهدید میکنند.
بله.
با چی رسد که بیرون از شعبه بار بار مورد تهدید قرار گرفت.
چقدر احساس ترس میکنین یا نی؟
طبعا دیگه، فقط چون ما افغان هستیم همیشه خود به خداوند میسپاریم و به توکل و به خداوند زندگی میکنیم.
بشک.
دیگه همی هست.
بله. و بانو یارمند شما چطور؟
خب این خو یک چیز واضح هست که ما خود خودم در این تو یک ولایت زندگی میکنم که من درست هست آزاد هستم، آزادی فکری دارم، آزادی از این حق کار برای من مهیا شده کار میکنم، هنوز من خود یک شخص آزاد که من آزادی داشته باشم احساس نمیکنم، چون بسیار یک شرایط مقید من زندگی میکنم، چی جا که مورد تهدید باشه همیشه، یعنی داخل شعبه زمانی که یک مزنونین یا مثلا متهمین مراجعه میکنم یا میایم، خب همیشه اونا چق میزنم، من خودم با این قدر یک الفاظ آرام با او صحبت میکنم که اونا خودشان از امون کردار خود پشیمان شدن.
بله.
یعنی بارها بارها از طریق تلفن
مورد هزارها هزار الفاظ بد قرار گرفتیم، مورد تهدید قرار گرفتیم. باز هم اینمو مثل فرموده خانم محترم جمشیدی سید، خود ما و مو خدای پاک سپرده.
بله، و بعض وقت شاید اونا یک پیشنهاد هم داشته باشن که مثلا اگر به طرفداری ما قضیه را شما کار کنین، اینطور آلات هم صورت گرفته که شما باز برخوردتان چگونه بوده باشه؟
بله بله، این واقعا همیشه اونا زمانی که ما میریم در محبس یا تحقیق میکنیم، اونا پس اونمو خانوم مثلا مورد تحقیق قرار میدن، یعنی همیشه دور می خود به نظر نمی داشته باشم، یعنی همیشه خانم مورد تهنی و مورد تهدید قرار می کنم. حتی به یک راه های دیگه میرم، باز هم یک باناتراشی دیگر می کنم، یعنی یک تهدید دیگر حتی خانم ها مورد تهدید قرار می ده. اگر تو برای ما مثال یا انصراف نگیدیم، ما را اعلان نکدیم، ما از صورت طلاق می تونم دیگه و دیگه اولادها را از پیشید می گرم. خب ما باز هم با اوهای قدر از مثال دینی بمونی اسلام، مثال از قانون، از همه چیز به زوا وضاحت میدیم تا اونا از امون کردار خود پشیمان شوند. یعنی ما را هنوز مورد تهدید و دیگه قرار میدن که باید ما به نفع اینمی خود اینمی اشخاص ظالم ما کار بکنیم.
بله.
خب باز ما میگیم قانون هست، قانون هست، برشان وضاحت میدیم تا که اینا خودشان یکمی آرام میشن.
بله، و یک سوال میخوایم از بانو جمشیدی هم داشته باشم که امی شما بانو یارمند یاد کردن که وقتی بعضی از قضایا به نتیجه میرسه و قرار میباشه که خانم که درخواست تفریق کرده میباشه به مو از شوهر جدا میشه، بسیاری اوقات تو صحنه های برخوردین که مثلا امو طفلاره که باید با مادر باشن، اونا را به طرف پدر چی میشن میرن و مادر در دیالت چقدر یک احساس بد می داشته باشه و ای بسیار مشکل است برای یک مادر که از طفلش باید بگذره و جدا شوه و به خاطر خشونت که دیده اقلا نمو جدایی را ترجیح می ده. باید قضایای هم برخوردین؟
چنین قضایای هم در موضوعات خشونت طبعا وجود داره.
خواهش
که باز هم ما راهکارهای قانونی را برشان رانمایی میکنیم و نشان میدهیم که از چی طریق میتونن حضانت اطفال خود به دوش بگیرن و همچنین محکمه هم با اینا همکاری هایی داره. طبعا وقتی که اطفال از مادر جدا میشن، او هم از این برساس سرستا هست که ما خود ما همکاری میکنیم تو طبیق با
بله. بانو جمشیدی صدای شما را درست نداریم و بعض از دخترها بله فکر کنم تماسشان قطع شد. به هر حال خب بانو یارمند هستین شما؟
بله هستم.
امی بله تشکر. و امی قضیه که بعد طلاق و جدایی می انجامه و قرار است که حضانت اطفال به پدرشان برسه، چرا دختر تا 9 سال و اگر اشتباه نکرده باشم پسر تا 7 سال حضانتش به مادرش میرسه و بعد از او باید پیش پدرش باشه، خب در این حالات که به پدر میرسه چقدر بر مادر سخت تمام میشه و این خب چگونه است؟ یک نوع چی نیست همی بر مادر بسیار سخت تمام نمیشه؟
خب این خب یک چیز واضح هست که ما و شما هم، ما خود مادر هستم، سایل پنج فرزند هستم.
بله.
خب من یک ساعت هم تحمل جدایی اولاد خود ندارم، شاید نداشته باشم.
در
اون حال بزرگ هم شدن ای برای مادر بسیار سخت است. اگر ما در قانون مراجعه بکنیم، خب درست است که مثال دختر تا 9 سالگی و پسر تا 7 سالگی برای مادر سپرده میشه و بعدا حضانتش
به پدر,
پدر سپرده میشه. خب با ایج قانون وضاحت داره، زمان او سعی میکنه که مثال کدام یک از ایام میتونه که اینا را
بهتر پرورش بده،
بهتر پرورش بده. زمانی که یک مرد سال نهیدوینی باشه، مثال معتاد به مواد مخدر باشه، درست او حضانت برسی تفلای خود چی تو بکنه. بس اگر مادر اگر مثال به هر نوی باشه، مثال در خانه ها کار میکنه، کالاشویی میکنه، کارهای شاغل انجام میده، تفلای خود در این قسمت میتونه که یک پرورش و یک تربیه درست بده.
بسیار تشکر خانم حبیبه یارمن، فعال حقوق زن و آمری سارنوالی من خشونت علیه زن و تخلفات اطفال در اداری سارنوالی استناف ولایت هلمند و همچنان سارنوال خانم مهوج جمشیدی کریمی، ماستر حقوق جزا و جرم شناسی از کابل که با ما در برنامه بودین. موفق باشین. تشکر. خدا نگهدار.
زنده و سلامت باشین.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar